بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر مبیع تلف بشود بعد از روز سوم، یک قاعده میگوید که تلف مبیع قبل القبض من مال بایعه، یه قاعده هم می‌فرماید که تلف مبیع در زمان خیار ممن لا خیار له. قاعده اول می‌گوید که تلف مبیع خسارتش به بایع می‌خوره. قاعده دوم میگوید که خسارت به مشتری میخوره، چون قبل القبض خسارت به بایع، چون در زمان خیاره خسارت به مشتری. قهرن این دوتا قاعده با هم منافات دارند. دیروزم اشاره کردم این مسئله یکی از مهمترین جاهایی که خیلی میشه مانور داد، یا مثلا قوت و قدرت یه نفر تو بحثای فقهی اینجور جاها روشن میشه. ولذا این بحثو خیلی مطالبه کنید، خیلی ارزش داره. اول یک عبارتی رو از شیخ طوسی نقل میکنم. توی مکاسب میفرماید که بله، تو مکاسب می‌فرماید که شیخ طوسی فرموده که تلف در 3 روز، تلف در 3 روز، قبل از 3 روز خسارت به مال بایع می‌خوره مثل تلف بعد از 3 روز. و میگوید که شیخ طوسی ادعای اجماع هم کرده که خسارت به بایع میخوره. در حالی که تو کتاب خلاف شیخ دقیقا برعکسه. میفرماید که خسارت به مشتری میخوره. در ضمن 3 روز که هیچ کس خیار نداره، خودشون هیچ کس خیار نداره، تلف مبیع قبل القبض میگه به بایع خسارت میخوره، در حالی که شیخ فرموده خسارت به مشتری. عبارت شیخو اول من میخونم. نه، هیچ کس خیار نداره تو 3 روز که هیچ کس خیار نداره. اگر هیچ کس خیار نداره، پس اون قاعده تلف فی زمن الخیار که جاری نیست، مالیه، مال مشتری، اما قبل القبض تو دست بایعه و خسارتش هم به عهده بایعه. شیخ طوسی فرموده که خسارت به مشتری میخوره. حالا یعنی عکس اینی که مکاسب فرموده ها. حالا من عبارت شیخو اول میخونم. تو کتاب خلاف جلد 3 صفحه 20 مسئله 24، یا من ابتاع شیئا معینا به ثمن معین، هر کس یه چیز معینی را بخره، یعنی کلی نباشه. ولم یقبزه ولا قبض ثمنه، یا ولا قبض ثمنه، مبیع و تحویل نگرفت، پولش را هم نداد. و فارقه البایع، بایع ازش مفارقت کرد، یعنی خیار مجلسم منقضی شد. فالمبتاع احق به ما بینه و بین ثلاثه ایام، مشتری تا 3 روز احق است به این مبیع، مشتری احق است به مبیع، یعنی بایع خیار ندارد. فَإِنْ مَزَتْ وَلَمْ يَحْزُرُهُ السَّمَنَ، اگر که 3 روز گذشت و پولو نیاورد، کَانَ الْبَایِعُ بِالْخِيَار، بایع مخیره بین فسخ البیع و بین مطالبته به ثمن، یا معامله رو فسخ کنه یا بگه پول بیار. حالا شاهد اینجاست، وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّتِ ثَلَاثَة، اگر که مبیع تو 3 روز تلف شد، کان من مال المبتاع، اگر تو 3 روز تلف شد، خسارت به مشتری میخوره. و این هلک بعدها، اما اگر بعد از 3 روز تلف شد، کان من مال البایع، آره دیگه، مشتری که اصلا خیار نداره، نه تو 3 روز نه بعد، آره دیگه. پس می‌فرماید که تو 3 روز خسارت به مشتری، از روز 4 به بعد خسارت به بایع. دلیلش هم که روشن، یعنی چی تو ذهن مبارک شیخ بوده. چرا؟ نه اینکه طبق قاعده است. نه بینید شیخ توسی دقیقا، نه طبق قاعده فرموده. بینید شیخ میفرمایه توی 3 روز خسارت به کی میخوره؟ به مشتری. خب این که کاملا منطقیه. چرا منطقیه؟ چون هیچ کس خیار نداره، مالم مال مشتریه، مال مشتری تلف شد، خسارت به خودش میخوره. اما شیخ توسی این تو ذهنش بوده ها، خیار تأخیر مال روز 3 به بعد و خیارم مخصوص بایع، گفتست که اگر که بایع بعد از 3 روز خیار دارد، اقتضا میکنه که خسارت به کی بخوره؟ به مشتری. اما تلف مبیع قبل القبض میگوید خسارت به کی میخوره؟ به بایع. و این قاعده رو بر اون قاعده مقدم کرده. حرف شیخ خیلی حرف خوبیه، ولی حالا مقصود اینا، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، همه سنیان مخالفند. پس بین این عبارتی که الان من خوندم، گفت که تلف در 3 روز خسارت به مشتری میخورد، در حالی که توی مکاسب شیخ انصاری نقل کرده که تلف در 3 روز خسارت به بایع میخوره. لو تلف فی الثلاثه فالمشهور كونه من مال البایع و ان الخلاف الاجماع علی، خلاف شیخ طوسی ادعای اجماع کرده. بله خب، بین هم شیخ انصاری چیزی رو که از خلاف نقل کرده دقیقاً عکس اون یکی تو خلافه، و همینه که حالا واقعا فتوای شیخ چیه. آره تو همه مسائل میشون معمولا همه مسائل رو میفرماید اجماعی. من یک احتمالی رو ذکر میکنم، به نظرم این احتمال درسته، بعدم یه اشکالی داره این احتمال، اونم بعد خواهم گفت. من احتمال خیلی زیاد میدم که یه سطر از عبارت خلاف افتاده، یه سطر، یعنی یک سطر عبارت کم شده. حالا یه چیزی نوشته بودم اگه پیداش کنم. بن چرا خودشون نمیخوند؟ میخوندن چرا نمیخوندن؟ بله من یادداشت کرده بودم این رو ولی حالا پیدا نمیکنم. حالا همینجوری میگم احتمال میدم ببینید پیدا نکردم یادداشت ما. من احتمال میدم عبارت شیخ این طوری بوده ها، شیخ طوسی ها، گاهی آدم یه عبارتی رو که داره از روی یه کتابی مینویسه تو کتاب خودش یا تو دفتر خودش یا حتی قرآن حدیث اینا فرقی نمیکنه، اگر مثلا توی سطر قبلی یه کلمه سلاسه باشه تو سطر بعدی هم یه کلمه سلاسه باشد. آدم گاهی همینجور که داره از روی اون مینویسه داد چشمش اون سلاسه رو که میبینه اینجور که مینویسه میره سطر پایینی. آها. این متعارفه، یعنی هر کسی هم که داره کتاب مینویسه مقاله مینویسه این عادیه که گاهی یه سطر جا میفته. که جا میفته موقعی که یه کلمه مشترک تو دو تا سطر باشه. احتمال زیاد میدم عبارت شیخ اینطوری باشه. حالا عرض کردم اون یادداشتمو پیدا نکردم ها. ببین اگر که عبارت اینجوری باشه فإن هلك المتاع في هذه ثلاثة أيام، اگر متاع مبیع تو سه روز تلف شد، شیخ فرموده کان من مال مبتاع، خسارت به مشتری میخوره. احتمالا اینجوری بوده ها، ان هلك المتاع في هذه الثلاثه دنبالش ولم يكن قبضه اياه و هنوز مبیع را به مشتری نداده است. کان من مال البایع، خسارت به بایع میخوره. دون المبتاع، نه مشتری. و این کان قبضه ایاه ثم هلک فی هذه الثلاثه. ببین به اندازه یه سطر میشه این عبارت که خوندم، اون کلمه سلاسه اونجا رو با این سلاسه دیده یه سطر اومده پایین. یعنی شیخ طوسی اینجوری میخواسته بگوید اگر مبیع تلف شد در سه روز، بعد اینجا یه پرانتز باز کنید و در این سه روز هنوز مبیع را قبض نکرده است، خسارت به بایع میخورد. و اگر قبض کرده است و تلف شد در این سه روز، مال مشتری. اگر اینو بگیم کلن عبارت شیخ درست میشه. ببینید به هر حال شیخ طوسی هم آدم بسیار بسیار بزرگیه، یعنی شیخ طوسی واقعا کسیه که بعد از 14 معصوم علیهم السلام، حالا افرادی مثل قمر بنی هاشم یا حضرت زینب سلام الله علیهما، حالا اونها که جای خود داره دام، ولی واقعا بعد از 14 معصوم شیخ طوسیه. خیلی آدم بزرگیست و خیلی به گردن شیعه حق داره. واقعا حلال و حرامی که به ما رسیده به برکت شیخ طوسی. یعنی هر چه داری ما، چه تو تفسیر باشه، چه تو حدیث باشه، چه تو فقه، تو اصول، خیلی شیخ طوسی آدم بزرگی، نمیشه به این راحتی به شیخ اشکال کرد.
شیخ
خب نه الان خود تو خود کتابی مشکل داره، شیخ انصاری خوب نقل کرده، اما اینی که شیخ انصاری نقل کرده خلاف اینیه که تو خود خلافه. این توضیحی که مرز کردم برای عبارت شیخ طوسی که بگم یه سطر از عبارت افتاده، نه از خودم درست کردم، نه دیگه نداره که، اینی که الان تو خلافه که آره دیگه، یعنی مثلا شیخ طوسی اینو نوشته بعد این ناسخ ها اینه که استنساخ نسخه میکردن از رو کتاب می نوشتن، اون زمان که چاپ نبود دیگه که نسخه زیاد بشه یه سطر انداختند. شیخ انصاری نه نه ببینید اینی که شیخ انصاری نقل کرده اصلا تو خلاف نیست، مطلبش هم کاملا برعکسه، عبارت هم نقل نکرده شیخ انصاری دیگه. گفتم شیخ انصاری مطلب را اصل مطلب این که خسارت به کیه داره، اما عبارت شیخ را نداره. ببین اینجوری است مکاسب و ان الخلاف الاجماع علیه، همین، در حالی که اونی که ان الخلاف عکسشه. چرا هست؟ ایشون میفرمایید که با اینکه چند تا نسخه نویس بوده حالی یک اشتباه بونه اون یکی درست می نوشته. اینم من یه بار گفته بودم، ببینید اون زمان که چاپ نبود وقتی مثلا میخواستن یه کتابو تکثیر کنند یه افرادی بودن بهشون میگفتن وراق، یه وراق اون زمان یعنی همین چاپخونه یه الان، وراق و آدمایی بودن که مثلا فرض کنید یه کسی میخواد شرح لومه درس بده، خب میگفتن برای شاگردشون شرح لومه میخواستن، چاپ هم که نبود، میومدن به یه وراق میگفتن که 10 تا کتاب شرح لومه ما میخواییم، اون پول میگرفت میگفت که 2 روز دیگه بیاد بهتون میدم. این تو کارگاهش اینجوری بود، یه نفر بود به سرعت شرح لومه رو میخوند از اول تا آخر، تو 2 روزه میخوند، 10 تا آدم هم اینجا نشسته بودن ایران به سرعت می نوشتند. بله در عرض 2 روز 10 تا شرح لومه تکثیر می شد. این که تو روایات نمیدونم دیدید یا نه، نوشته که قرآن تو روایات ها قرآن را مثل وراق ها نخوانید، او همینو می گدم که اینجوری می خوندن، همین ور 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 می خوندن، اصلا مطلب شو امکان نداشت که چی چیه سا، همین فقط میخون. خب همون دیگه، وقت اونا به این سرعتی که اون میگفت مینوشتندن. حالا این خواننده گاهی سلاسه تو سطر بالا را، سطر بعدیم که سلاسه بود از سطر بالا میومد پایین، وقت اینجا تمام این 10 نسخه این سطر دیگه نداره، معلوم شد چه جوری بوده؟ بله نه اون نیست، خب نیستیه، نه این احتمالی که ذکر کردم، یعنی الان اینجور که ذکر کردم هیچ اشکالی به شیخ طوسی وارد نیست، شیخ انصاری هم که نقل کرده درست نقل کرده، فقط یه سطر از عبارت گفتیم افتاده. ولیکن حالا خودی گفتم دی، خب آره دیگه، حالا گفت حالا نه 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 فرق نداشت، ولیکن عیبی که این احتمال داره عیبش اینه ها که این یه عیب خیلی بزرگه. صلاح الدین حلبی تو کتاب کافی این همین عبارتو داره، یک کتاب کافی هست، کافی فقه ها نه کافی حدیث ها، مال صلاح الدین حلبی، اتفاقا حلبی معاصره با شیخ طوسیه، یه تقریبا در 15 سالم قبل از شیخ طوسی وفاتشه. شیخ طوسی متوفای 460، صلاح الدین حلبی 445، در 15 سال قبل از شیخ وفات یافت. این عبارتی که از خلاف نقل کردم توی اون کتاب هست و این یه سطری هم که من از خودم گذاشتم رو عبارت اونجا نداره، یعنی اونم این شیخه. این قرینه میشه که نه، اصل مطلب اصلا همین بوده، یعنی چیزی هم از عبارت نیفتاده. تا اینجا نتیجه اینه که باید بگوییم طبق همین صلاح الدین حلبی ها، باید بگیم واقعا تو ذهن مبارک شیخ طوسی این بوده که اگر مبیع در 3 روز تلف شد، خسارت به کی میخوره؟ به مشتری. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مال مشتری است. خب اگر تلف شد، الخراج رو به زمان میگوید که هر کسی سود مال اونه، ضرر هم مال همونه. اگه این منفعتی داشت مال مشتری بود، حالا که ضرر داره مال مشتریه. این مال 3 روز، از روز 4 به بعدم آقای بایع خسارت میبیند، به خاطر اینکه تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. این تا اینجا راجع به فرمایش شیخ طوسی. و اما حالا جدایی از این حرفا، حالا اصل مطلب، درست مطلب حالا چی؟ یعنی دیگه فعلا نقل قول و کار ندارم. چرا تو مبسوط هست، تو نهایم هست، هر دوتا. من میخواستم اونارم بیارم دیگه، حالا خیلی بارم سنگین میشد نیبرده. بله. خب بله، ولی حالا فعلا استدلال شیخ معلوم شد چی بوده، این تو ذهنش بوده. خب حالا جدایی از فرمایشات شیخ انصاری و شیخ طوسی، اصل مطلب این بود که اگر چیزی خریده شد قبل القبض، تلف شد، چه در 3 روز چه بعد از 3 روز، یک قاعده میگوید که تلف مبیع قبل القبض من مال بایعه. این قاعده یا دلیلش اجماعه که واقعا هم اجماع داریم ها، ولی اجماعش تعبدی نیست، یا دلیلش اون روایت عقبت ابن خالده که دیروز خوندیم که ضعیف السند بود. البته این روایتی که دیروز گفتیم و گفتیم ضعیف السنده، مثل خود این روایت، خود اینم روایت ها، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، خود همه این روایتیه. البته این روایت رو ما شیعه ها نداریم، سنی ها دارند. تو کتاب های شیعه هم ظاهرا فقط اوائل لعالی و همینطور مستدرک حاجی نوری این دو تو کتاب نقل کردند. آیت الله خویی می‌فرماید که این روایت ضعیف است به خاطر اینکه استناد مشهور جابر ضعف سند روایت نیست. امام خمینی هم می‌فرماید این معتبر هست به خاطر اینکه شهرت جابر ضعف سند می باشد. حالا این دیگه، حالا فعلا من وارد نمیشم بر نظر امام، پس اینه که این معتبره، نظر آیت الله خویی اینه که معتبر نیست. پس یه دلیل اجماعه، یک دلیل روایت عقبت ابن خالده، یه روایت هم همین کل مبین تلف قبل قبضهی به عنوان حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله. دلیل چهارم این قاعده هم اینه که یکی از این دو حرف را بگوییم، یا بگوییم که این قاعده ی امر عقلایی است و چجور تو بحث خیار قبن میگفتن که یه شرط ارتکازی داریم، یه شرطی که آدم با زبان بی زبانی میگه، هر کسی چیزی رو میخره با زبان بی زبانی داره میگه به شرط این که سر من کلا نگذاشته باشید، شرط ارتکازی، شرط غیر ملفوظ. یکی از شرطهای غیر ملفوظ که به زبان نمیاد اما ارتکازی هست اینه که هر کسی چیزی را میخرد میگه به شرطی من به شما پول میدم که شما مبیعو به من بدید، و اگر مبیعو به من ندادید پولی در کار نیست. اینو هر کسی با زبان بی زبانی میگه، یعنی اگه شما اینو به من فروختی این مال من شد و قبل از این که به من تحویل بدی تلف شد شما خود ضامنی، من پول نمیدم. اینو میشه بگوییم ارتکاز عقلاست. آقای خویی میفرماید که میشودم اینجوری بگیم، حالا فرماش آقای خویی، بگوییم اصلا هر بیعی یه شرط متأخر داره. شرط متأخر اینه که این را میفروشم به شما به شرط این که بعدنم تحویلتون بدهم، و مشتریم میگوید اینو میخرم به شرط این که بعدن تحویل بدهید، و اگر تحویل ندادید این بی اصلا بی نیست. حالا یا بگوییم بی موقت، بی موقت به معناها اینو که شما به من میفروشید این بی درسته اما موقت، مثل عقد نکاح موقت ها، تا کی این به من فروختید؟ تا موقعی که تحویل من بدید، اگر تحویل من نداده تلف شد. این عین اینه که این بی خود به خود باطل شد، خود به خود فسخ شد. اگر خود به خود فسخ شد یعنی خسارت به شما میخوره. این فرمایش آیت الله خویی. پس یا بگوییم بیع موقته، یا بگیم شرط متأخره، یا بگیم شرط ارتکازیه، حالا اینا هیچ کدام مهم نیستا. مهم بله خواهمی، یعنی این دست بایعه هنوز من قبض نکردم، بایع خیار داره درست از روز سوم به بعد، اما اگر که تلف شد یه ثانیه قبل از تلف میگیم که معامله فسخ شد، اصلا بیعی در کار نیست، آقای بایع مال خودش تو دست خودش تلف شده، خسارت به خودش میخوره. نه دیگه منافاتی نه، از باب جمع بین قواعد ها، اصلا اصل فسخ شدن بی دلیل وجهی نداره، ولی به خاطر جمع بین قواعد اینطوری میگیم. خب این شد یک قاعده. یک قاعده دیگر هم داریم، قاعده دیگر اینه که تلف در زمان خیار ممن لا خیار له. تقریبا هر کسی این بحث رو مطرح کرده اینو گفته که این قاعده تلف در زمان خیار مخصوص به سه تا خیاره، نه همه خیارات. خیار مجلس و شرط و حیوان. تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، یعنی تلف در زمان خیار مجلس و حیوان و شرط. بنابراین تلف در زمان خیار قبن، تلف در زمان خیار حیوان، اینجا ها نمیشه بگیم ممن لا خیار له. اگر این حرف رو کسی بگوید، نتیجهش اینه که وقت مشکل این مسئله حل میشه. یه قاعده میگه تلف قبل القبض من مال بایع، یه قاعده میگوید که تلف در زمان خیار از کسی که خیار نداره و ما نحنوفی اصلا این قاعده دومی جاری نیست، چون نه خیار که بایع خیار داره، قاعده اصلا جاری نیست. بایع خیار دارد و علل قاعده بایع خسارت به مشتری بخوره، ولی چرا به بایع میخوره نه به مشتری؟ به خاطر اینکه قاعده تلف در زمان خیار، خیار مجلس و حیوان و شرط رو میگه. خب میدونم. خیار مال بایعه، اما قاعده تلف فی زمن الخیار مال خیار مجلس و حیوان و شرطه. نمیدونم چجوری بگم. بابا ببینید، توی خیار حیوان مشتری خیار داره، بعضی هم میگن بایع خیار داره، بعضی هم میگن دوتاشون خیار دارن. اونجا هر کس خیار داره، هر که خیار داره خسارت به اون طرف میخوره، به طرف مقابلش. تو خیار مجلس دوتاشون خیار دارن، حالا اگه گفتن یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، اگه تلف شد خسارت به اونی میخوره که خیار نداره. اما این قاعده تو ما نحنوفی جاری نیست. ما نحنوفی خیار تأخیره. تو خیار تأخیر اگر که تلف شد، ما قاعده به اسم تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له نداریم. پس این قاعده رفت کنار. نه یعنی باز این اشکال تو معلومه هنوز جا نیفتاد. به هر حال فکر بکنید. پس بین نتیجه این شد که در ما نحنوفی فقط یک قاعده داریم و اونم تلف قبل القبض. نتیجه اینه که ضرر به بایع میخورد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه تلف در سه روز باشه چه بعد از سه روز، مشکلی هم دیگه پیش نمیاد. نداره دیگه. بله دیگه، اینجوری کرسی هم هیچ مشکل نداره. ولیکن حالا اینا دیگه چون امروز روز آخر دیگه، حالا فرصت نی بس بانم، ولی خیلی جای بس خوبی اینجا ها هست. من یه چیز نه الخروج به زمان رو دیروز گفتم، اصلا بریدشی بس سیاسی. من له بله، اگر اینجوری بگوییم یه قاعده داشتیم، تلازم بین منفعت و ضرر. اگر که این مبیع منفعت داشت، مال کی بود؟ مال مشتری. حالی که ضرر داره با این مال مشتری باشه، پس چرا مال بایعه؟ اینم جوابش اینسا، این من له الغنم فعلیه الغرم یه قاعده عامیه. تخصیص خورده این قاعده به قاعده التلف قبل القبض من مال بایعه. خب این تا اینجا تموم شدم، ولی اونی که تو ذهن منی که خیلی جای بحث داره اینه ها. قبلا من اشاره کرده بودم که خیار تأخیر خودش همون خیار شرطه، همچنان که خیار قبن و خیار عیب اینها هم خیار شرطند. ما چند تا خیار نداریم. یه روزی بود عرض کردم که محرمات احرام رو آقایون میگن 24 تاست، ما میشه به جو 24 تا بگیم یکیه. آرایش کردنه، آرایش کردن برای کسی میخواد بره زیارت خانه خدا، بله همون. یعنی خیار شرط با خیار اشتراط، با خیار تأخیر، با خیار قبل، خیار عیب، همش یک خیاره. اگر همه اینا برگشت میکنه به خیار شرط، حالا فقط شرط یه وقت مذکوره یه وقت غیر مذکور، اگر این حرفو بگوییم کل اشکال دوباره برمیگرده. علتش هم اینه که گفتیم که التلف فی زمن الخیار مربوط میشه به خیار شرط و حیوان و مجلس. اینم همون شد، یعنی کل اشکال دوباره برمیگرده. حالا فعلا دیگه چو خب بله، بین این بسیه بین داره نه که آیا وقتی یه نفر تو مجلس و حیوان میخره دو تا خیار داره، یه خیار مجلس و حیوان، یا اینکه نه دو تا سبب داره، دو تا دلیل داره، اما یه مدلوله، یه خیاره من جهت المجلس و من جهت الحیوان. فعلا حالا دیگه چون فرصت بحثش نیه، حالا فعلا شما با یک کلمه اینجوری مسئله رو تمومش کنیم که به دلیل روایات خاصه میگوییم خسارت به بایع میخورد، به دلیل روایات. ولی عرض کردم این حالا خیلی بحث میخواد، با اینجوری مسئله حل نمیشه. بله، و صلی الله علی محمد و آله. نه این مطلق میشه، من له القن و علیه القر مطلق عام من بچه هم نیست باید. آره خاصه. آره نه دوتا افتراق ندارن، یه افتراقی. نتیجه به هر حال هم من له الغنم هم او تلف قبل القبض داره اینو میگه، میگه هر کسی ضامن مال خودشه. فارسیش اینه، نمیشه یه مال مال شما باشه اما من ضامنش باشم. هر دو این به صورت عام و کلی، وقت استثنا میزنه الا در این مورد.